بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين اللهم صل على وليك المهدي وعجل فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من خير اعوانه وانصاره وشيعته علی مصداق قرآن مبین است. علی مصداق قرآن مبین است. علی یعصوب دین حبل المتین است. پیامبر خاتم و حیدر نگین است. علی استاد جبریل امین است. ندای آسمان ها و زمین است. فقط حیدر امیر المؤمنین است. سلام عرض میکنیم خدمت شما بینندگان و همراهان گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. همچنین تبریک عرض میکنیم پیشاپیش ولادت با سعادت امیر المؤمنین یعصوب الدین مولا الموحدین علی علیه السلام رو خدمت شما بینندگان و همراهان گرامی. و همچنین تبریک ویژه‌ای داریم خدمت همه پدران و کسانی که در این سرزمین زحمت میکشن برای خانواده، روز پدر رو پیشاپیش بهشون تبریک عرض میکنیم. با برنامه روشنای احکام در خدمت شما هستیم، برنامه‌ای که به صورت زنده برای شما عزیزان تدارک دیده شده و شما میتونید سوالات شرعی خودتون رو مستقیما با ما در میان بذارید و ما انشالله از کارشناس محترم برنامه آقای فقیه عزیز بپرسیم. عرض سلام داشته باشیم خدمتشون، برگردیم با شما همراه خواهیم بود. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و تبریک عرض میکنم میلاد با سعادت افضل الاوصیا امام المتقین امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام را خدمت همه بینندگان عزیز. امیدواریم انشاءالله در مسیر امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام همه تمام مسلمین متحد شوند بر ولایت امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام و اختلافات انشاءالله از همه ما رخت برمنده. من یک روایتی ابتداعاً از امام نهم جواد الائمه علیه السلام که دیروز روز ولادتشون بود خدمت عزیزان عرض کنم. امام نهم علیه السلام می‌فرماید المؤمن یحتاج الی ثلاث خصال. مؤمن به سه ویژگی نیاز داره. ویژگی اول می‌فرماید توفیق من الله، توفیقی از جانب خدا نصیب آدم بشه. خیلی از اوقات یک کارای خیری برای بعضی توفیقش هست، برای بعضی توفیقش نیست. همین که انسان مثلا بتونه اول وقت نمازش رو بخونه، این توفیق دارد. برخلاف اون کسی که دستش به یه کارهایی بنده که اول وقت میگه من نتونستم بخونم. یا همین که انشاءالله توفیق زیارت ائمه معصومین علیهم السلام نصیبمون بشه و خدا این بلای کرونا هم از کل شیعیان برطرف کنه و از کل مسلمین این مسیرها باز بشه، این توفیقی بود که الان مقداری گرفته شده است
و الان تازه قدر میدونیم.
بله، الان هم میتونه بفهمه که چه نعمتی بود. توفیق من الله، همین که ما زنده بودیم در ماه رجب قرار گرفتیم و انشاءالله بتونیم از این فیوزات ماه رجب استفاده کنیم، میشه توفیق من الله. دوم می‌فرماید که وواعظ من نفسه، یه واعظ از جانب خودش داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی خودش به خودش تذکر بده، به خودش بگه فلانی تو اینجا اشتباه کردی، اینجا اشتباه رفتی، حواست جمع کن، اینجا مواظب باش. این که از درون آدم به خودش تذکر بده، این هم یکی از چیزایی که انسان بهش نیاز داره. واعظ من نفسه، تذکر درونی. و قبول ممن ینصحو، سومش هم اینه که اگه با کسی به آدم نصیحت کنه آدم قبول کنه. اینطور نیست که وقتی آدم به یکی کسی اومد به ما گفت فلانی تو باید اینجور بشی، هی بگیم نه تو اشتباه میکنی. آقا نگو باید اون اشتباه میکنه، حالا که اومد نصیحت کرد، رو خیرخواهی حرفی به شما زد، حرف او رو بپذیرید ولو کوچکتر از شما باشه، ولو مقام مرتبه علمی و هر چه هست پایین تر از شما باشه. اما یه تذکر به جا و مفید میده، انشاءالله قبول کنیم.
انشاءالله که همچنین مسئولین ما این انتقادات سازنده رو و این کسانی که بالاخره مخلصانه انتقاد میکنن انشاءالله حتما اینو بگیرن و به کار ببندن انشاءالله. خب برنامه روشنای احکام هست، برنامه‌ای که وجه تمایزش نسبت به دیگر برنامه اینه که به صورت زنده برای شما ایزان پخش میشه و شما میتونید مستقیما با بیان و توضیح خودتون سوالات خودتون رو از کارشناس محترم برنامه بپرسید. راه‌های ارتباطی ما زیاده، از جمله ارتباط تلفنی با ما. همین الان میتونید تلفن خودتون رو بردارید و با شماره‌ای که برای شما زیرنویس میشه تماس بگیرید و سوال خودتون رو مستقیما از کارشناس محترم احکام بپرسید و یا از طریق فضای مجازی پیام متنی و یا پیام صوتی برای ما ارسال کنید و یا در طول هفته میتونید به پیج اینستاگرامی ما سر بزنید و اون قسمت‌های مهمی که در این برنامه برای شما عزیزان پخش شده اونها رو ببینید و بازنش کنید تا دیگر مؤمنین و مؤمنات انشاءالله استفاده کنن. آدرس پیج اینستاگرامی ما به آدرس زیر هستش که برای شما زیرنویس میشه، احکام_ولیعصر تیوی. خب انشاءالله که سوالات خودتون رو واسه ما ارسال کنید و حالا ما انشاءالله این سوالات رو از کارشناس محترم احکام برای شما میپرسیم. آقا اگر اجازه بفرمایید سوالات رو شروع کنیم.
در خدمت شما هستیم.
خب سوال اول، بسم الله الرحمن الرحیم، گفتن که با سلام، اگر یه چیز نجسی رو پای درخت بریزیم آیا میوه ها و اون برگ و چوب درخت نجس میشه وقتی روش میکنه یا نه؟
نه خیر، ببینید وقتی که حالا آب نجس یا حتی کود، مثلا کود انسانی که نجس هست، پای درخت و اینها ریخته بشه، اینها در حقیقت استحاله میشه، تغییر ماهیت میده، لذا اون درخت حتی اگه خوراکی هم باشد، مثلا درخت میوه هم باشه، هیچ اشکالی نداره، میوه هاش هم پاکه و خوردنش هم حلاله.
خیلی ممنون، متشکرم. حتی گاهی وقتا سوال میپرسم مثلا شراب ریخته میشه، اینم بودم اشکال نداره؟
اینم در واقع علاوه اون که خیلی در واقع خبیث است و پلیده و نباید بشه، ولی مشکلی برای اون درخت ایجاد نمیکنه.
خیلی ممنون، متشکرم. سوال بعدی، گفتن که سلام علیکم، بفرمایید حکم گوش دادن به موسیقی چیه و کدوم موسیقی ها حلال و جایزه؟
این را بر برنامه های قبل ما عرض کردیم، ولی باز مجددن عرض میکنیم. عرض کردیم موسیقی هایی که به طور طبیعی و ملایم باشه و من اصطلاح عامیانش عرض کنم بزن بکوب نباشه، این موسیقی ها خب حلاله، اشکال نداره. و موسیقی هایی که مناسب مجالس لهو و لعب باشه، یعنی این موسیقیه که در اون مجالس هرزگی و مجالس در واقع رقص و دانس و امثال این حرفا اونجاها استفاده میشه، طبیعتش برای استفاده اونجاهاست. به عبارت دیگر همون بزن به کوبها، اینها موسیقی های حرام است و گوش کردنش جایز نیست و خب طبیعتا نوازندگیش هم چیه؟ حرام است.
خب سوال بعدی این که میفرمایند که حالا اگر این خرید و فروش بشه، کسی مغازه داره و اینها رو میفروشه، آلات موسیقی رو میفروشه، و اون شخص نمیدونه که قرار این مشتریش برای چه چیزی استفاده کنه، آیا اون پولی هم که در میاره اشکال داره یا نه؟
اینم باز قبلا عرض شد، اگه از وسایل مشترک باشه ایشون بفروشه به نیت کار حرام، میگه من نیت نکردم کار حرام را، وسایل مشترک میفروشه، خبر نداره، اشکالی نداره، درآمدش حلاله. اما اگر وسایل موسیقی متفاوت است، بعضیاش یه جوریه که اهل فنش گفتن، ما که نمیدونیم، گفتن غیر از اون حالت بزن به کوب و اون حالت حرام اصلا قابل استفاده نیست، اگه اون جوری باشه اون نوعش درآمدش حرامه، و از اون نوع نباشه وسایل مشترک باشه، خیر و فروشش اشکال نداره، درآمدش هم حلاله.
خیلی ممنون، متشکرم. یه سوالی که توی حالا اون قسمت نظرات پیج اینستاگرامی ما اومده بود، حالا من دوباره بازم تکرار کنم، شاید اون تیک اشتباه شد، بگیم احکام_ولیعصر تیوی، این آدرس پیج اینستاگرامی ما هست، حتما رجوع کنید. تو یکی از این نظرات نوشته بودن که خب بفرمایید تالارهایی که اینجور مجلس میگیرن، مجلس عروسی میگیرن و توش حالا به قول شما بزن بکوب هست و رقص و آواز اینام هست، آیا اون درآمدی که صاحب تالار کسب میکنه اشکال داره یا نه؟
صاحب تالار درآمدش رو اگه واقعا برای این قرار بده که اینها بیان اینجا اون کارهای خلاف رو انجام بدن، چه حرام، ولی معمولا اینجور نیست. صاحب تالار میگه آقا یه مهمانی اینجا، حالا یا عروسی یا عقدی هست، مراسمی هست، میخوان اینجا برگزار کنن، اینها میخوان فرض بگیرید جای محل پذیرایی داشته باشن، میخوان محل فرض بگیرید شام خوردن داشته باشن. برای استفاده از محل پذیرایی و محل شام و امثال این حرف ها این تالارشو به اونها اجاره میدهد، اون چیزی که میگیره اشکالی نداره و اون گناهش یه به عهده خود اونهاست. البته در مورد این که موسیقی بخواد موسیقی هایی بزن بکن و اینا پخش بشه و اینها، صاحب تالار اگه میخواد انشاءالله در مسیر صحیح باشه باید کمک نکنه تو این قضیه، هر کار انجام نه خودشون در مقصر باشن.
خیلی تو همین بعضی از تالارها هستش که خودشون یکی از امتیازاتشون یا به اصطلاح خود یکی از آپشناشون اینه که خب مثلا سرویس از جهت موسیقی هم دارن اینها. اگر خودشون پیشنهاد میدن که آقا اینها هست، ما مثلا اینجور مسائلی هم داریم، اگر خواستید خودتون مثلا بفرمایید انتخاب کنید، این چی؟
اون بله، اون اگه خودشون پیشنهاد بدن و خودشون بخوان پول اضافه برای این قضیه بگیرن، اون مبلغ اضافه چه حرام، چون برای کار
حرامه.
البته این هم عرض کنیم، گاهی تالارها میگن تالار اگه زنها مختلط با مردها بنشینن، اگه در واقع سر یه میز در واقع همه با هم باشن مثلا حرفا، قیمتش یه جور دیگه است، مثلا اگه جدا جدا باشه قیمتش یه جور دیگه است. این را هم بدانن که اگر صاحبان تالار در واقع بیان کمک کنن به این که چی؟ در واقع این زمینه رو فراهم کنن که این محرم و نامحرم مخلوط همه با هم بنشینن، این درآمد هم جایز نیست.
خیلی ممنون، متشکر. سوال بعد این که آقا هادی پرسیدن، سلام، بنده یک جوان شیعه هستم و میخوام امیرالمومنین رو بیشتر بشناسم، بفرمایید یه کتاب من معرفی کنید. اگرچه سوال احکامی نیست ولی خب سوالی که برای ما ارسال کردن.
بله، سوال خیلی خوبیه. از میشهد یه کتاب آیت الله سبحانی دارن به نام فروغ ولایت. ایشون یه کتاب فروغ ابدیت دارن. فروغ ابدیت زندگی نامه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هست از کودکی تا شهادت. ولی این کتاب بعدی که فروغ ولایت است، زندگی نامه امیرالمومنین علیه السلام است، باز از تولد تا شهادت. خیلی مطالب مفیدی است، حتی در اون قسمتی که قضیه مسائل خلافت و بعد از قضیه پیامبر صلی الله علیه و آله و اتفاقاتی که افتاد را مستند و با مدرک و با اینها اتفاقاتی که افتاد را می آورند. از جهت تاریخیشون این کتاب را مطالعه کنند برای شناخت زندگی امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، چه ایشون چه همه بینندگانی که صدای ما را می شنوند، این یادداشت بفرمایند. کتاب فروغ ولایت از آیت الله جعفر
سبحانی
خیلی کتاب مفیدیه، برای اینکه اون شبهات در واقع مربوط به امامت و خلافت و اینها هم در واقع برشون مشکلش حل بشود. اینجا یه کتاب آنگاه هدایت شدم هست از آقای دکتر تیجانی سماوی که البته عرب زبانش هم هست که ثم اهتدیت، فارسیش آنگاه هدایت شدم. این کتاب هم بسیار مفیده برای اصل قضیه ولایت و اینا. این دیگه مربوط به در واقع فنی علمیش هست، منتها با زبان ساده و خیلی روان نوشته شده.
خدای تیجانی شخصیتی که سنی بودن
بله.
و حالا خودشون اومدن
بله خودشون اومدن شیعه شدن و از افراد دانشگاهی درجه بالا هم بودند و اومدن در واقع شیعه شدن. یک کتاب شبهای پیشاور آقای سلطان الواعظین شیرازی هم هست که در واقع سوال و جوابهایی شبهای زیادی در پیشاور اونجا بودن و در واقع با اهل تسنن داشتن و اونها حاصلش در واقع چاپ شده و در دسترس هست. اینها را اگر همه بینندگان عزیز انشاءالله مخصوصا حالا ولادت حضرت امیرالمومنین علیه السلام در پیش است، انشاءالله سرلوحه زندگیشون میخوان قرار بدن، اینها را جزء مطالعات قرار بدن. جالب همین این کتابایی که ما عرض کردیم از کتابایی که بخونی خسته نمیشی، این خیلی مهمه. اگه شروع کردی، یعنی از اون کتابایی نیست که بگی خسته شدم بخوام بگذرم کنار،
آدمو درگیر
میکنه. بله آدمو درگیر میکنه، آدم هی میخواد به جای 10 صفحه 50 صفحه بخونه، بعد 50 صفحه میخواد 100 صفحه بخونه و این تجربه شده است. ان شاء الله این کتابا رو تهیه کنن، مطالعه بفرمایند. یک کلمه هم حالا که فردا شب میلاد امیرالمومنین علیه السلام است و این سوالم شده عرض کنم، شما ببینید در فضائل امیرالمومنین علیه السلام فقط همین یک کلمه، اون آقایی که در کل جهان هستی در خانه کعبه به دنیا اومد، و اون هم نه اینکه در و براش یک کسی باز کنه و ببرند داخل کعبه، دیوار کعبه شکافته بشه و خطاب شود به مادر امیرالمومنین که بفرمایید داخل برن، مادر امیرالمومنین داخل خانه کعبه، این بچه به دنیا بیاد، سه روز بعد در واقع این بچه روی دست بگیرن و از داخل خانه کعبه بیان بیرون، اونم بچه پاک و پاکیزه. خب این مسائلی که مال زایمان و مثلا برای زنهای معمولی هست، برای امیرالمومنین و مادرشون اصلا وجود نداشته، بچه پاک و پاکیزه به دنیا اومده. این را تو خانه کعبه به دنیا آوردن، این فضیلت در جهان هستی بر احدی نبوده. آیا سازگار هست؟ با کدام عقل و منطق سازگار هست که ما بیام خانه علی رو رها کنیم بریم سراغ دیگری؟ این با هیچ منطقی سازگار نیست، چون همچه فضیلتی در احدی وجود ندارد. بقیه فضائل امیرالمومنین هم که هیچ روش حساب نکنیم، همین یک کلمه بس است برای اینکه بدانیم باید در خانه امیرالمومنین بریم.
خیلی ممنون، متشکر. خب چه خوبه، 13 رجب ولادت امیرالمومنین، 21 ماه رمضان هم شهادت امیرالمومنینه. این فاصله تقریبا 65-6 روز میشه. چه خوبه که آدم برنامه بریزه، مثلا توی این ایامی که خب حالا متاسفانه مبتلا به کرونا هم هست به مردم حالا تمام جهان، که آدم نهایت دیگه تا ساعت 2-3 بعد از اون سر کار و بعدش هم دیگه بیاد تو خونه و نمیتونه جایی بره. چه خوبه این مدت 65-6 روز رو برنامه بریزه، این کتابای کاج آقا معرفی کردن و آدم شروع کنه به خوندن. این وسط هم خب عید میخوره، تعطیلات عید نوروز هست، چه خوبه که حتما اینا رو مطالعه کنیم و نسبت به اعتقاداتمون غیرت داشته باشیم و اعتقاداتمون رو انشالله مستند کنیم به کتبهای روایی و احادیث اهل بیت انشالله. خب یه تماس تلفنی داریم، آقای هاشمی از مشهد. سلام علیکم، عیدتون مبارک، بفرمایید. بفرمایید آقای هاشمی، صداتون رو.
سلام علیکم.
سلام علیکم رحمت الله، بفرمایید.
سلام علیکم محترم، آقای محترم.
سلام
علیکم.
سلامت باشید.
یک سوال شما جقا
بفرمایید.
در دهه 60 ما چند سال ما روزه چند روزی خورده، ما نمیدونم الان چند روز، 4 روز 5 روز بر ساله. الان عرضم بوضوع شما که 200 سال ما درمیش ماه رجب و ماه شعبان روزه میگیرم، وصل میکنم به ماه مبارک رمضان، بعد تا الانم ریاه نشه 64 روز یا 65 روز هم الان عرضم بزرگشان که ما روزه دارم که انشالله اگه خدا توفیق بده وصل بشه به ماه مبارک رمضان. آیا به این سبکی که الان روزه میگیرم، ما اونا نمیدونم چند روز خوردم، چون روزا تابستون بود حقیقت، ما به هر سال که هر برجه که ماه مبارک رمضان بود 3-4 روزی یا 5 روزی نمیدونم دقیق بیادم نیست، آیا به همین سبکی که الان ما روزه گرفتم، الان 200 ساله که به همین سبک الان داره روزه میگیره، آیا درسته یا نه؟ دست شما در
نکنم. خیلی ممنون، متشکر. منتظر باشید.
بیشتر ما راهنمایی کنه.
سلامت باشید، منتظر باشید انشالله. حاجا سوالشون مشخصه.
از نسبت به قضای روزه هاشون، خب این تعداد بیش از اون مقداری که حالا اینطور میگن روزه ها رو اون وقت خوردن، قضاشو گرفتن.
البته فهمیدم دهه 60 حالا مقصودشون چند وقت بوده.
آه، مشکل نداره. نسبت به تعداد روزه هایی که گفتن،
بله،
مشخص هست که قضای روزه هاشون کلا چی انجام شده است و مشکلی ندارن. خدا را شکر کنن که قضاهای روزه دیگه به عهده‌شون نیست. فقط میمونه کفاره روزه. اگر در واقع از روی جهالت و نادانی اینها بوده، با توجه به اینکه فتوای بعضی از مراجع تقلید این است که اون روزه که حالا تو بچگی به خاطر جهالت و اینها در واقع تف روزه خورده، نه روزه خوری عمدی اون شکلی نبوده، رو نادانی این حرفا بوده، اون آقایی میفهمد کفاره نداره، اینا به نظر اون آقایون انشاءالله عمل کنن و بگن کفاره هم دیگه به عهده‌شون نیست و فکرشون راحت، ازشون التماس دعا هم داریم.
سوال بعدی رو در همین مورد بپرسیم، این که گاهی وقتا خب دخترها تو سن 9 سالگی به سن بلوغ میرسن و حالا پسرها سن 15 سالگی، برایشون سالهای اول سخت اینها گرفتن و معمولا خود پدر مادرها هم توصیه میکنن به فرزندانشون که حالا فعلا لازم نیست، یه روز در میون بگیر. تکلیف اینها چیه؟ باید کفاره بدن یا نه؟
از شاید که ببینید، یکی از اشتباهاتی که پدر و مادرها دارن اینه که همشون یعنی بچه من در واقع ضعیفه. اولا که خداوند متعال بهتر میدونه یا پدر و مادر، خدا هم حساب اینا رو داشته دیگه، میدونسته که این بچه 9 سالش تمام شد، حالا بهش تک مکلفش کرد که روزه بگیر. پس اینطور نیست که ما بشیم خلاصه کاسه از آش داغ‌تر. نعوذ بالله، گویا مثل که پناه بر خدا، خدا نمیفهمیده، این پدر مادر در میفهمن، بگن وای وای نمیتونه. اینا که بهانه است. غالبا اگر بچه ها رو مواظبشون باشن که آقا اینها، حالا اون وقتی که حالا ماه رمضان که الان ما تو خنکی دیگه هیچی گذشت، اون وقت هم یه تو هوا گرمی بود، اگه مواظبت میکردن که اینا زیر کولر باشن و داخل در واقع آفتاب نرن امثال این حرفا، خیلی میتونستن با مراقبت در واقع این بچه ها روزه ها رو بگیرن، شب هم چیزای تقویتی بهشون بخورنن که ضعف و اینها هم در واقع براشون نیاد. و اینها بهانه است که بگن این بچه روزه نگیره، اینو توجه داشته باشن. پس اولا مخصوصا حالا که دیگه ماه رمضان اومده این ور به سمت هوا خنکی و دیگه اون مشکل در واقع هوا گرمی اینا نیست، بهانه‌ای برای هیچ کس نیست و اینها میتونن روزه بگیرن. حالا در موارد استثنایی اگر واقعا بچه‌ای نمیتونه روزه بگیره، بین خودشون و خدا میتونن قسم بخورن که واقعا نمیتونه. اونجایی که بچه نمیتونه، توانایی نداره، دلسوزی بی جا نباشد، خب بله اون موقع خدا واجب نکرده است. در اون موقع بگن حالا این یه روز را مثلا واقعا به علتی ضعف داره، مثلا واقعا نمیتونه، اون یه روز را بخوره بعدن قضاشو بگیره. البته پیشنهاد ما اینه برای اینکه بچه ها در واقع اهمیت روزه ماه مبارک رمضان برشون مشخص باشه، اگه هم بنا شد یکی دو روز از این روزه ها رو بچه ها نگیرن، اینو اول صبح یه مسافرت 4 فرسخی، اینا الحمدلله همه اکثرا ماشین دارن، حالا یا خودشون یا بستگانشون، اینو سوارش کنن ببرن.
حضرت جسارت کیلومتر رو بفرمایید شد بعدا ندونن.
کیلومتر رو حضرت آقا میفرمان 20 کیلومتر رو نیم. آیت الله عظمای امام خامنه‌ای میفرمان 20 کیلومتر رو نیم. و آیت الله عظمای مکارم شیرازی میفرمان 21 کیلومتر نیم. حالا اگه بعضی از مراجع هم قبلا میفرمودن 22 کیلومتر نیم، بخوان با احتیاطش رعایت کنن 22 کیلومتر نیم برن، 22 کیلومتر نیم هم برگردن. خب این مسیر را برن و برگردن و این بچه تو مسیر که میره خارج از شهر یه چیزی بخوره، یه شکلاتی، یه مثلا چیز خاص بخوره و خود اون افرادی که مثلا هم راهشن چیزی نخورن که میخوان روزشون از بین نره، اونها برمیگردن روزشون رو میگیرن، ولی این بچه اونجا تو را مسیر یه شکلاتی، یه بیسکویتی چیزی خورده، دیگه روزش باطل شده، دیگه واجب نیست روزه رو بگیره. این کار سبب میشه که بچه اهمیت ماه مبارک رمضان هم براش جا بیفته که آقا همینطوری نمیشه روزه خورد. اگر خلاصه بناس روزه در واقع مشکلم پیدا میکنه، با مسافرت این بچه رو ببرند و بیارن که انشاءالله اون شکلی با مسافر روزش باطل بشه، اهمیت روزه گرفتن در ذهنش انشاءالله نهادینه بشه.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکر. خب ایام ماه رجب هست، ایام بندگی، ایام طاعت، ایام روزه گرفتن برای اینکه خودمون رو آماده کنیم برای رسیدن به ماه مبارک رمضان. بریم به همین مناسبت یک ارتباطی بگیریم با حالا از جهت قلبی و انشالله خودمون رو آماده کنیم کم کم برای رسیدن به ماه مبارک رمضان. یه میان برنامه با همین مناسبت انشالله ببینیم، برگردیم، با شما همراه خواهیم بود.
اللهم انی اسألک أن تملأ قلبي حبا لك وخشية منك وتصديقا بكتابك وإيمانا بك وفرغا منك وشوقا إليك.
خداوندا دلم را آکنده از عشق خودت کن و خشیت از خودت و باور به کتابت و ایمان به خودت و هراس از خودت و اشتیاق به سوی خودت
یا در جلال و الاکرام حب ملیل قاک و احب لقائی و اجعلنی فی لقائی کراحتا والفرج والكرام.
ای صاحب جلالت و اکرام، عشق به دیدار خودت را در من تشدید کن و تو نیز دیدار مرا دوست داشته باش و در ملاقات با خودت آسایش و تکریم و گشایش مرا قرار.
مجدداً سلام عرض می‌کنیم خدمت شما بینندگان و همراهان گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. ان شاء الله که طاعات و عباداتتون مورد قبول درگاه الهی قرار گرفته باشه. ماه رجب، ماهی که خدا خودش فرمود ماه منه، ان شاء الله در این ماه سعی کنیم خودمون رو به خدا نزدیک کنیم و ان شاء الله آماده کنیم خودمون رو کم کم برای رسیدن به ماه مبارک رمضان. خب سوال بعدی اینه که گفتن آیا این عمل‌های زیبایی مردانه مثل کاشتم و اینها اشکال داره یا نه؟ اگر اشکال داره بفرمایید که روایتش چیه؟
عملهای زیبایی برای آقایون اشکال نداره. وقتی اشکال نداشت دیگه نیاز به روایت هم نداریم. روال طبیعی است. طرف حالا میخواد فرض بگی سرش مو نداره، بره مو بکاره، در واقع داره مو بشه. مسائل شرعیش رو هم طبق اونچه که تو بعضی برنامه ها گفتیم و یا حالا از دیگران میپرسن برای وضو و غسل و اینها رعایت میکنه، هیچ مسئله ای نداره، مشکل نیست.
خب حاجی آقا گاهی وقتا این کسانی سوال میپرسن خیلی دنبال روایت هن، میگن این روایت رو بیارید. حالا تو جامعه علمی منتسبن اینها به افرادی که اخباری هن، خیلی مالا گیر میدن که اصلا باید برای کوچکترین کارهامون باید روایت داشته باشیم. اصلا این روش درستیه یا نه؟
شاید که اصل این که باید روایت داشته باشیم، بله ما روایت داریم، اتفاقا و همه جوانب روایت داریم. حالا روایت در خصوص اون مورد یا گاهی روایت چی؟ قاعده کلی. اما اینکه حالا تو مردم همه این روایت رو بخوای بگی، خب این که نمیشه. که تو مردم ما باید حاصل و اون نتیجه روایت رو بگیم. اون که بخوان بیان انشاءالله روایت بفهمن، انشاءالله تشریف بیارن حوزه علمی ثبت نام کنن، انشاءالله بیان کلاس های درس شرکت کنن تا روایات را انشاءالله یاد بگیرن.
چون آخه بعضی از قواعد همونجور که فرمودید بالاخره ما نگاه میکنیم به اون قاعده کلی و از اون استنباط میکنیم که مثلا این حکم شرعی حرام هست یا حلال. بله. بعضی میخوان در مورد همون هم باشه.
بله. قاعده کلی هم پشوانش روایته. بله. و یا آیات قرآنه. پس لازمی حتما در مورد خاص اون مورد روایت بیاد. اکثرا البته در مورد خاصش روایت هست، ولی حالا موارد غیر اکثرش هم با قاعده کلی که از خود روایات به دست میاد ما میتونیم احکام رو استفاده کنیم و جوابش رو هم که از نظر مراجع تقلید برای در واقع بینندگان عزیز عرض میکنیم.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکر. سوال بعدی این که آیه یاسین پرسیدن گفتن حکم گرفتن ربا از کافر چیه؟
ربا گرفتن از کافر اشکال نداره، چون که اونا به نظر خودشون میگن برای ما این کار درستیه، قانونیه، ما میان به قانون خودشون عمل میکنیم. میگه خب اگه قانونیه ما پول به شما قرض میدیم، بله طبق قانون خودتون ازتونم سود میگیریم، سود ربایی هیچ اشکالی نداره.
خیلی ممنون. دوره سوال دیگه از خودمون آقای یاسین پرسیدن گفتن که حکم خریدن ارزهای مجازی، منظورشون ارزهای دیجیتال هست، اینا چیه؟ با توجه به اینکه گفتن اگر ما بخوایم پول توی بانک بذاریم نهایت ماهی 5% به ما میده، ولی خب میتونیم تو اینجا سودهای بیشتری بکنیم.
این را قبلا هم عرض کردیم، این ارزهای دیجیتال اینا واقعیت نداره. الان وقتی واقعیت نداشت اون چیز واقعی مثلا نیست که بگه حالا یورو ما معامله کردیم الان یوروی واقعی، مثلا این مقدار یا مثلا دلار واقعی مثلا یا درهم و دینار واقعی از بعضی کشورها. اینها رو معامله نشده، یه اعتبار مثلا معادل چند یورو، اعتبار معادل چند دلار. این اعتبارها مالیت نداره و معاملش صحیح نیست. سراغ این چیزها نرون مگر زمانی که رسما قانونی بشه و اعتبار قانونی پیدا کنه، اون موقع مالیت پیدا کند، اون بحثش جداست که فعلا چنین اتفاقی نیفتاده.
خیلی ممنون، متشکر. البته خب تو هر جایی که آدم میخواد بره اول حتما باید همون جوانبش رو در نظر بگیره و تخصص داشته باشه که خدا نکرده ضرر نکنه. سوال بعدی اینه که آیه حسینی پرسیدن، گفتن که در مورد موسیقی که اول صحبتتون فرمودید که گفتن بعضی جاها میگن که موسیقی نباید مناسب با مراسم لهو و لعب باشه. خب این قاعده میگه نامفهومه، مثل اینکه خیلی از آهنگهایی که صدا و سیما پخش میکنه اینا همشون با این قاعده اشکال داره، آیا این هم درسته یا نه؟
این حرفی که میزنن حرف درسته. بسیاری از موسیقی هایی که صدا و سیما پخش میکنه متاسفانه حرام است. حالا ولو صدا و سیمای جمهوری اسلامی هست ولی ما تعارف با کسی نداریم. ما اصل سیمای جمهوری اسلامی رو قبول داریم و میدونیم که برنامه‌های مفید و خیلی خوبی توش هست، ولی این منافات با این نداره که ما بگیم آقا این موسیقی هایی که دارید پخش میکنید شما، چه در رادیو چه در تلویزیون، بسیارش حرامه و لذا فرق نمیکنه. این موسیقی وقتی میگیم مناسب مجلس لهو و لعب یعنی چه؟ یعنی این موسیقی رو تو مجالسی به کار میبرن که عده اونجا نشستن که دنبال به قول معروف هرزگی هن، به تعبیر حالا اونا میشینن پای این در واقع موسیقی یا با این رو مثلا گوش میکنن. خب وقتی مناسبه با اون افراده، حالا فرق میکنه اینها به عنوان نوار و سیدی و نمیدونم امثال این چیزا باشه، تو فلش باشه و پخش کنی، یا مستقیمن از فرض بگیر که حالا یا غیر مستقیم از اون شبکه های خارجی باشد، یا نه از صدا و سیمای خود ایران باشه، فرق نمیکنه. اینها کلن حرام است و باید اینها رو انشاءالله ازش دوری کنن تا انشاءالله خدا ازشون راضی باشه.
انشاءالله. خیلی ممنون. خانم حسینی از افغانستان سوال پرسیدن، گفتن سلام و احترام خدمت استاد گرانقدر، گفتن که من یه خانم تنها هستم و مسئولیت به دوشم هست و خیلی دغدغه دارم که خمس حتما بدم ولی تو الان خمس ندادم. با توجه به این که مال و اموال آنچنانی هم ندارم، تنها همین فرش و این ظروف معمولی که همه استفاده میکنن هستش، بفرمایید که یه مرجع تقلید واسه من انتخاب کنید. ایشون درخواست کردن یه مرجع تقلید برای من انتخاب کنید و از ایشون هم اجازه بگیرید و برام حالا مکتوب بنویسید که حالا تو این برنامه بفرمایید که باید چی کار کنم، تکلیف من چیه.
از شاید که این اصل این که حالا ایشون میگن من درآمد، این اگر ببینیم واقعا ایشون شغل دارن، شغل درآمدزا، این دیگه حالا این که بگن ما چیزی داریم نداریم و این حرفا، اینا ملاک نیست. کسی که شغل درآمدزا داره باید روزی که اولین درآمدش بوده اون روز را، یا الان اگه نمیدونم چه روزیه، یک روز قراردادی را که با حالا نماینده مرجع تقلیدش صحبت میکنه به عنوان روز سرسال خمسی قرار بده. اون روز را که قرار داد ممکن است مثلا در اون روز حالا مثلا به پول ایران 50,000 تومان این فرض بگی پول داشته باشه، این 50,000 تومان 10,000 تومانش خمسه، یعنی لازم نیست حالا حتما مال و ثروت اون چنانی داشته باشد. پس هر کسی که درآمد شغلی داره این حتما باید چی؟ سرسال خمسی قرار بده، سرسال خمسی قرار بده. اگه درآمد اون چنانی نداره روزی که سرسال خمسیش هست محاسبه کنه ببینه چیزی هست، یعنی اگه چیزی نیست خب نیست، ولی گاهی یه چیز جزئی هست، حتی در چیز جزئی در حد 50,000 تومان مثلا به پول ایران هم باشه، این باید 10,000 تومان خمسش رو یک پنجم پرداخت کنه. این مال اصل این که بگن ما سرسال نداریم نمیشه. اگر درآمد کسب و کاری دارن باید سرسال بگذارن. بله اگه کسب و کار ندارن همینطور به قول معروف گاهیه هدیه ای پولی از جایی گیرشون میاد و خرج میکنن، این حرفا اون اشخاص اونجوری لازم نیست که حتما سرسال چی؟ خمسی قرار بدن. مثل مثلا خانم هایی که فرض بگیر حالا ایشون میگن مستقلن، ولی خانم هایی که فرض بگیر مخارجشون به عهده شوهرشونه، هیچ کار و کاسبی هم ندارن، خب این کار و کاسبی که نداره سرسال هم نیازی نداره، درآمد خاصی نداره. نسبت به مرجع تقلید که سوال کردن، ما آن را به عنوان نمونه عرض می کنیم که می توانند حضرت آیت الله عظمای امام خامنه ای را به عنوان مرجع تقلیدشون انتخاب کنند، یا حضرت آیت الله عظمای سیستانی را، یا بعضی دیگه از آقایم را. من دیگه نمیتونم اینجا تو برنامه برخه کلی بیش از این عرض کنم، ولی حالا این دو بزرگوار شاخص هستن در بین مراجع تقلید که اگه کسی انتخاب کنه انشاءالله بدون شک و شبهه هست که یکی از اینها رو انتخاب کنه. البته مراجع دیگری هم هستن که بدون شک و شبهه، منتها حالا خدا انشاءالله طول عمرشون بده و ایشون از جای دیگه میتونن تحقیق کنن در رابطه با این. در حدی که ما میتونیم اینجا بگیم همین مقداره. و اما اینکه حالا مرجع تقلید را انتخاب کردند، باید حالا تو منطقه خودشون ببینن که آیا نماینده مرجع تقلیدشون کی هست، میتونن با اون ارتباط برقرار کنن و مسائل خمسشون رو، برنامه ها رو و دیگر مسائل حالا شرعی رو بپرسن. یا مثلا اگر فرض بگیر که مرجع تقلید انتخاب کردن، مثلا آیت الله خامنه انتخاب کردن، استفتاءات کتاب استفتاءات ایشون و اون کتاب رساله آموزشی ایشون را که دو جلد هست، دو جلد رساله آموزشی به اضافه این کتاب استفتاءات رو بگیرن داشته باشن، برای مسائل بهش مراجعه کنن. در رساله عملی آیت الله عظمای سیستانی هم رساله عملی ایشون مثلا اخیراً یه رساله جامع چاپ شده دو جلدی، خیلی مسائل را باز در واقع ایشون در واقع بیان کردن و استفتاءات که از ایشون هست مراجعه بفرمایند. و حالا اگه مراجع دیگر تقلید دیگری هم انتخاب کردن، اون آقایون هم هر کدام الحمدلله هم رساله عملیشون هست هم کتاب استفتاءات از اونها چاپ شده، اونها رو انتخاب کنن. و اگر حالا موردی هم بود در واقع حالا سوالی بپرسن، اگه نیازی بود خصوصی جواب بدیم، انشاءالله در خدمتشون هستیم.
انشاءالله میتونه حالا یه نفر اینجا به عنوان وکیل انتخاب کنه و ایشون پیگیر کارهاشون باشه.
بله.
خیلی ممنون، متشکر. آقا محمد رضا از اصفهان پشت خط هستن. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم.
بفرمایید، شبتون بخیر.
خسته نباشید قربان.
سلامت باشید، ممنونم.
حال شما خوبه؟
سلامت باشید، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلام علیکم، صداتون رو میشنویم. سلامت باشید، سوالتون رو بفرمایید.
قربان شما خیلی ممنون. من یه سوال شهری داشتم اگر مزاحمت نباشم.
بفرمایید.
از اون بگیر ما یه زمینی چند تا پیش می‌خریدیم. بعد این زمینه را یکیه واحد بره به سوال ساختیم، به نامشون هم زدیم. حالا خودتون این خمس داره در ما یه نداره.
یعنی در واقع هدیه دادید دیگه.
خودی دادیم به نامشون دیوانه به سوال ساختیم یا هدیه یا
خیلی خوب باشه.
نامشون دادیم به نامشون. یک تا دادیم به اون بیت، یک تا به اون، یک تا هم دادیم به کمی هدیه خانم اون به خانم.
خیلی خب، منتظر باش انشالله پاسختون دریافت کنید.
ولی این زمینی خریدن و اگر نیاز بچه هاشون بوده و باید این نیاز بچه ها رو تأمین میکردن، بچه های مثلا نمیتونسته خودش بره الان واقعا خونه تهیه کنه امثال این حرف ها، این اشکال نداره. این هم به عنوان هزینه ایست که برای در واقع پدر هست که هزینه کند برای فرزندانش. وقتی برای فرزندانش هزینه کرده و در اختیار اونها قرار داده، خمسی نداره.
خمسی نداره. اما اگر سوری باشه اینها، یعنی من فعلا میزنم به نامشون که مثلا حالا خمس ندم، این چطور
میشه؟ نه، اون اگه اونجا باشه باید خمس بدن. ولی این که الان به بچه‌هاشون دادن، دیگه مال بچه‌هاشونه، کلا دیگه از بچه‌هاشون نمیخوان بگیرن، خمس نداره.
خیلی ممنون، متشکرم. تو سوال قبلی اجازه فرمودید که اگر کسی کار داشته باشه و شغل داشته باشه، خب باید خمس رو پرداخت کنه. یه وقت هست یه شخصی کارمنده، خب از این جهت که حقوق کارمندی کفاف زندگیشو نمیده، میاد حالا بعد از ظهر شبی اینها توی تاکسی‌های اینترنتی کار میکنه و این هم پاره وقته، حالا هر وقت بیکار شد این کار انجام میده. آیا این درآمد هم به عنوان شغل حساب میشه، شغل دوم حساب میشه یا نه؟
خود این درآمدی که از راه مثلا فرض اسنپ یا مسافر بردن این ور اونور مثلا کسب میکنه، خودش یه درآمد کسبیه، فرق نمیکنه.
نه، از این جهت که پاره وقته
فرق نمیکنه. بالاخره این منظور از درآمد شغلی یعنی که پول کار و کاسبی باشه، نه شغل رسمی. همین که پول کار و کاسبی باشه میشه درآمد. این باید سرسال خمسی قرار بده. علاوه این که خب اون حقوق کارمندی هم خودش یه درآمد شغلیه دیگه. این افراد اینجوری باید سرسال خمسی داشته باشن. البته خب سر سال وقتی محاسبه کردن ممکنه بگه آقا من یه مقدارم اتفاقا به این مردم بدهکار هم هستیم، چیز اضافه هم نیاوردیم، خب طبیعتاً هیچی بدهکار نمیشه. گاهی هم عرض کنم در حد 10,000 تومان خمس بدهکار میشه، همونو باید پرداخت کنیم.
حالا این در مورد خانم هم اینم بفهمید که یه وقت خانومی هست شغلی نداره اصلا، حالا مورد نیاز هفته یه بار دو بار میره و حالا میخواد مثلا زندگیشو تامین کنه و تو این تاکسی اینترنتی کار میکنه، سر ما نهایت مثلا 100,000 تومان 200,000 تومان اضافه میاد، اینم باید خمسشو بده.
بله خب خانمم اگر بالاخره کاری داره انجام میده ولی متفرقه، مثلا گاهی فردی یه چیزی رو مثلا میفروشه، نمیدونم از جایی میخره، مثلا میفروشه درآمدی کسب میکنه، یا خیاطی گاهی انجام میده، بالاخره اگه درآمد کسبی دارد ولو حالا گاه گاهی باشد، این باید سرسال خمسی قرار بده. بله.
خیلی ممنون، متشکر. حالا آقای یا خانم صاحب الامری سوال پرسیدن، گفتن که بفرمید برای یه خانم آیا خانه‌داری بهتره یا کسب علم یا هر دو با هم؟
اصل برای خانم ها خانه‌داری و بدانن که جهاد برای زن، جهاد المرأته حسن و تبعل، جهاد زن این است که خانه‌داری کنه، خوب شوهرداری کنه، بچه داری کنه، این اصل و اساس. اگر علم و دانش بخواد مانع از ازدواج باشه، این علم و دانش به هیچ درد نمیخوره. چون علم و دانش بر چی میخواد؟ برای زندگی میخواد. علم و دانش که باش زندگی تأمین نشه، آدم میخواد میگه آقا چرا ازدواج نمیکنی؟ میگه حالا میخواد لیسانس بگیره. خب بعد لیسانس گرفت چرا ازدواج نمیکنی؟ میخواد کارشناس ارشد بگیره. خب آقا چرا دیگه ازدواج نمیخواد؟ دکترا بگیره. حالا بعد دکترا چی میشه؟ باز زندگی میخواد انجام بشه. اگه اینها مقدمه است برای زندگی، پس باید از اول به فکر چی باشه؟ زندگی باشد. بله در کنار زندگی هم افراد با تلاش افراد هستن، زندگی رو اداره میکنن، در کنارش هم میتونن برن در واقع درس بخونن، مقام علمی هم کسب کنن، هیچ مشکلی نداره. ولی اون مقام علمی که فقط آقا عنوان داره، فقط خانم دکتر شدن یا خانم کارشناس ارشد شدن امثال این حرفا، ولی زندگی در واقع نتونن تأمین کنن یا اصلا تشکیل زندگی ندهن، این علم پوچه، این علم به هیچ دردی نمیخوره. علمی به درد میخورد که اساسش چی باشه؟ زندگی باشد. پس اول زندگی، دوم علم و دانش. متاسفانه الان جامعه برعکس شده، همش اول رفتن دنبال علم و دانش و مدرک، تا بعد اگر خلاصه مدرک گرفتیم تازه بعد بریم سراغ زندگی. و متاسفانه این به خاطر همین سبب میشه که آمار زیادی هست دیگه، اهل فنش میدونن، من هم نمیخوام بگم، که دخترهایی هستن بالای 30 سال و اینا همینطور تو خانه موندن. نکته اساسش هم این بوده که اینا دنبال چی بودن؟ دنبال همین مدرک گرفتن و در واقع حالا کارشناسی و کارشناسی ارشد و چی و چی. اون موقعی که وقتش بود خواستگار داشت رد میکرد، میخواست درس بخونه، حالا که رفته درس رو خونده یک از سراغش نمیاد. این بلاییست الان تو جامعه کلن و این باید انشاءالله همه خانواده ها حتی پدر و مادر توجه کنن. افتخار برای دخترشون موقعی است که دختر خانه‌دار باشه، دختر اهل زندگی باشه، زندگی باش بره جلو. و الا اگه بناباشه فقط رتبه علمی داشته باشه، رتبه علمی تنها که زندگی نداشته باشه هیچ فایده ای نداره.
خیلی ممنون، متشکر. یکی از بینندگان عزیز ما 3 تا سوال پرسیدن، نمیدونم وقت میشه یا نه، حالا من سعی میکنم هر 3 تاشو بپرسم. اولین سوال اینه که گفتن طبق فتوای مقام معظم رهبری بفرمایید که میزان طول و عرض مسح کشیدن سر چیه، چقدره؟
مسح کشیدن سر پیغمبر میگن حد اقله، یعنی همین که دستو بگذاری رو سر یه کمی بکشی، عرضش در حد در واقع یه انگشت باشه کافیه، در واقع لازم نیست 3 تا انگشت، البته مستحبه ها، ولی یک انگشت هم باشه چی؟ کافی. طولش هم که یک کمی دست بذاری بکشی، در حد مثلا یه بند انگشت کشیدی کافیه دیگه، اسمش بشه مسح سر، همین مقدار کافیه. البته مستحبش باز اینه که طولش هم به اندازه یک انگشت باشه، اون که عرضش به اندازه 3 انگشت بسته، عرض 3 انگشت بسته، و طولش به اندازه طول یک انگشت مستحبه. ولی اصل واجبش هم اینه که دستو بگذاری یک کمی بکشید، این دستو بگذاری یک کمی بکشید، همین مقدار، هر مقداری کم هم باشه اشکالی نداره و وضو صحیحه.
خیلی ممنون. سوال بعدش اینه که میفرماین بفرمایید حد بلندی مو چقدر طبق فتوای رهبری با توجه به که ایشون توی رساله‌شون گفتن که اگر موهای سرتون انقدر زیاد باشه که روی شونه ها ریخته بشه یا روی پیشونی ریخته بشه باید فرق سر رو باز کنید و اون بیخ موها رو مسح کنید، این حدش چقدره؟
این حدش نه، ببینید اگر شما حالا پوست سر رو آدم موها رو باز کرد فرقش رو جدا کرد من پوست سر مسح کرد که هیچ مشکل نداره. اگر روی موها مسح میکنه موهایی رو مسح کنه که مال همون جا باشه، وقتی به طور طبیعی رهاش میکنی و نه اینکه جمعش کنی اونجا، به قول معروف حالا موها خیلی بلند باشه میشه همونجا جمعش کرد، این نه، موها رو که رها کردی اگه مسح روش کشیدی موها مال همون جا باشه، اگه اینطوری باشه مسح صحیحه. اما اگه نه، وقتی رها میکنی موی طرف مثلا راست اومده طرف چپ یا موی طرف چپ اومده طرف چی؟ طرف راست، اگه اینجور باشه این صحیح نیست مسح، اینجا باید فرق رو چکا کنن؟ باز کنن. پس تا حدی که نمیدونم 3 سانتی متر 4 سانتی متر مو بلند باشه که وقتی روی موها مسح میکشی این موها مال همون منطقه است، مال همون محدوده است، این اشکالی نداره و فرق باز کردن لازم نیست.
خیلی ممنون. و سوال سوم اینه که گفتن اگر شخصی به یک فعلی یا کسی یا کلا هر چیز حلال یا مباحی انس بگیره و میزان این انس خیلی زیاد باشه به این حد که مثلا در کنار خدا و اهل بیت هم یک مقداری مثلا توی کارهاش برای این عمل وقت بذاره، آیا این کارش حرامه یا نه؟
مثلا این کار حرام نیست ولی یه مقدار خطرناکه.
مثال هم زدم جان، مثال مثلا گفتن که بعضیا میگن اگر من فلان آهنگو هر روز گوش نکنم یا فلان سریالو نگاه نکنم روزم شب نمیشه.
همینه، عرض کنم کار حرام نیست، حالا مثلا آهنگ حلال باشه یا نمیدونم سریال باشه که مشکل نداشته باشه نگاه کردنش از سریالای خوب باشه، اینا حرام نیست. ولی انس زیاد اگه مثلا فرضی که سبب میشه که این موقع نماز اول وقته این که حتما ما باید سریال رو ببینم، ضرر نماز اول وقتش بزنه خطرناکه، این برای زندگیش بدونه که آیندهش خدای نکرده در معرض خطر قرار میگیره و این باید این را از خودش دور کنه تا مقداری که بالاخره اول مسائل خدا و اهل بیت بعد بیاد سراغ مثلا اینها. باید اساس ما خدا باشه، اساس کارمون تو همه زندگی، اگه اساس شد غیر خدا بدونیم خطرناک است ولو کار حرامی نباشد یا خدای نکرده کم کم منجر به گناه و معصیت و یا منجر به این میشه که شیطان بیاد دین و ایمان انسان رو به همین واسطه خراب کنه.
خب قسمت آخرشون هم گفتن که بفهم راه حل این که من بخوام جدا بشم از این معنوس بودن با این افعال حلال یا مباح چیه؟
خب مسلمه که راه حلش اینه که در این مواقع خودش رو حتما ملزم نکنه، بگه آقا مثلا فرضی اگه سریال هست حالا یه بارش هم فرضی که من امروز نبینم، میگه آقا نمیدونم پس چی میشه، نمیدونم بقیه چی شد، طور نیست، بعد برم تو آرشیو نگاه کنم، بله از اینترنت بگیرم بعد نگاه کنم، مقید نباشم که حتما همون زمان پخشش من حتما همه کارامو بگذارم کنار وایسم اونو در واقع نگاه کنم، این را بیان اینجوری در واقع برنامه‌ریزی کنن. یا اگر با مثل نماز اول وقت هم سال اینا منافات داره بزنن برن مسجد، یعنی چون وقتی نباشن تو خونه دیگه شیطان نمیاد بگه حالا بشین پای سریال، این مقید میشن خب از خونه بزنن بیرون برن مسجد انشاءالله، وقتی میرن مسجد دیگه نیستن که بخوان حالا بشنن آهنگ گوش کنن یا سریال ببینن، مقید کنن خودشون را به اون ور قضیه به رفتن مسجد انشاءالله، وقتی میرن داخل مسجد اون وقت دیگه حالا سریال هم ما نمیگیم که دنبال نکنن، بعدا از طریق اینترنت یا از طریق مثلا بالاخره جایی که ضبط شده چیز شده از آرشیو اینا بگیرن دنبال هم بکنن چون حلال مشکلی هم نداره، ولی اینکه مقید باشن همون لحظه این تغییرشون را بیان مقابلش یه کار دیگری الهی قرار بدن و برن سراغ اون کار
انشاءالله. خیلی ممنون. سوال بعدی گفتن سلام خدا قوت بفرمایید حکم نگهداری حیوانات خانگی مخصوصا سگ خانگی در منزل چیه؟
انشاءالله که این سوال دو بخش داره، یه موقع مثلا حیوانات خانگی مثل فرض بگیر که مرغ و خروس و امثال این حرف هاست، اینا که اصلا مستحب به تأکید هم شده که آدم تو خونش مرغ و خروس اینها داشته باشه و تأکید شده تو روایات، یه موقع مثلا فرضی اگه بعضی از خونه های روستایی باشه مثل نگهداری گوسفند و گاو و اینها، اینا هم خوبه، یعنی مطلوبه، حتی شرعا هم مطلوب است. ولی نگهداری حتی کبوتر هم غیر از حالا اون که برن خدای نکرده پشت بام و خانه های مردم را نگاه کنند اینا، ولی کبوتری که جای محفوظی باشه و طرف خلاصه حدود شرعی را رعایت کنه، حتی نگهداری کبوتر هم کار خوبیست، مشکلی نداره با مراعات اون مسائلی که خونه های همسایه را انشاءالله در واقع براش آسیبی ایجاد چی نکنه از جهت مشرف بودن و نگاه کردن و این حرفا. ولی در مثل سگ جایز نیست نگهداریش، فقط سگ نگهبان. اگه یه منطقه ای هست که آقا نیاز داره به اینکه این خونه سگ نگهبان داشته باشه، اونجا اشکال نداره نگهداری سگ هم برای نگهبانی حالا منزل یا نگهبانی فردی محل تجاری، نگهبانی یک فردی گاراژی چیزی، اونها اشکالی چی برای نگهبانی اشکال نداره. ولی همینطوری نگهداری سگ از نظر شرعی جایزی نیست.
خیلی ممنون، متشکر از اینکه تا پایان برنامه زحمت کشیدید و پاسخ فرمودید. همچنین از شما بینندگان عزیز تشکر میکنیم از اینکه برنامه خودتون رو بیننده بودید. شما میتونید تکرار برنامه رو فردا ساعت 12:30 از همین شبکه تماشا کنید و اگر سوالی بود انشاءالله برای ما ارسال بفرمایید. انشاءالله که در روز ولادت امیرالمومنین ما رو فراموش نکنید، دعامون کنید این سه روز رو روزه بگیریم انشاءالله. 13 و 14 و 15 ماه رجب رو انشاءالله روزه بگیریم تا یک شنبه هفته بعد. خدا یار نگهدارتون و انیمه داره.
تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.